زمان زمان پخشی ادامه دارد هست. این عنوان برنامه هست که برای این ساعت شما عزیزان در نظر گرفته شده. دعوت میکنم شنونده باشید.
زندگی ادامه داره حتی وقتی تو نباشی. اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، زندگی ادامه داره، خوب و بد، سفید و مشکی، تا زمانی که یه لبخند میشکفه میچکشی. کسی پله های عمر رو به عقب بر نمیگرده، ولی میتونه ببینه که گذشته ها چه کرده. زندگی ادامه داره، این دو روز زندگی رو بیا همراه دلم شو.
زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره.
به نام خدا و سلام، اینجا رادیو فصلیه مه. زندگی مثل ریتم همین موسیقی ادامه داره، با همین سرعت، با همین تحرک، با همین نشاط. اساساً برنامه زندگی ادامه داره قرار ویژه بچه های نابینا باشه، بچه هایی که ما خودمون بهشون میگیم مخاطبان حرفه‌ای رادیو. اما نه اینکه افراد عادی الان رادیو رو باید خاموش کنن، اتفاقا من فکر کنم الان افراد عادی خیلی بیشتر از بچه های نابینا باید گوشاشون رو بچسبونن به رادیو. آقا بچسبون گوشا. اینجا رادیو فصلی مهره و به امید خدا میخواییم شروع بکنیم اولین برنامه زندگی ادامه داره رو. انشالله که باعث بشیم اتفاقات خوبی برای بچه های نابینا بیفته از صدقه سر و از کنار این برنامه. الان عرض میکنم که در این برنامه چه بخشی رو تقدیم شما خواهیم کرد. ما یک بخش آموزشی داریم و میخواییم مهارت‌های حرکتی که ویژه بچه های نابینا هست رو یاد بدیم توسط یک استاد فن، مدرس سازمان آموزش پرورش استثنایی، دکترای تربیت بدنی و کلی عنوان دیگه، مخترع برتر، پژوهشگر برتر و دارای بیش از 20 اختراع ثبت شده. این همه رزومه کارشناس این بخشمونه، جناب آقای دکتر بهرام جدیدی که این بخش رو برای شما اجرا خواهند کرد. بخش خبری برنامه به قوت خودش باقیه که در این بخش سرکار خانم سید فاطمه شجاع ما را از خبرهای حوزه نابینایان آگاه میکنه، اهم از ورزشی و غیر ورزشی. در بخش مهمانخانه یک مهمان ویژه داریم که شهروز حسینی باش گفتگو خواهد کرد. موضوع ورزشی رو که امیر سرمدی براتون مهیا کرده پیگیری خواهیم کرد و در زمینه گفتگو تقدیمتون میکنیم. و در نهایت مشتبه خادمی دوست عزیزم ما رو از یکی از تجهیزاتی که ویژه نابینایان هست آگاه میکنه و مطالبی رو به اطلاع ما و شما برسونه. این برنامه زندگی ادامه داره هستش که از رادیوی محترم فصلی مهر تقدیم شما میشه. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم ما یک بخش آموزشی در این برنامه طراحی کردیم و اساس کارمون همین هستش که بیایم در خصوص مهارت‌هایی که ویژه نابینایان هست، حالا خاصه مهارت‌های حرکتی که بچه‌های نابینا با توجه به اینکه از ناحیه دید دچار ضعف و خلل هستن باید اونها رو یاد بگیرن، اما خب متاسفانه خیلی بهش توجه نمیشه. حالا ما می‌خوایم این مهارت‌ها رو به مرور شروع کنیم راجبش صحبت کردن و راجبش توضیح دادن. در این بخش میخوایم گفتگو بکنیم با یکی از کارشناسان فن که من یه رزومه کوتاهی رو در ابتدای برنامه در خصوص ایشون حضورتون عرض کردم، بنابراین ازش گذر میکنیم و میریم به سراغ گفتگو با جناب آقای دکتر بهرام جدیدی تا لحظاتی دیگر. اما سلام و عرض ادب میکنم به دوست، معلم، استاد گرانقدر خودم جناب آقای دکتر بهرام جدیدی. آقا سلام علیکم.
با نام خدا و با سلام. موضوع صحبت ما در ارتباط با توانمندی های افراد نابینا پیرامون انجام مهارت های حرکتی انشالله فکر میکنم باید باشه.
بله.
و همونطور که استعداد داریم افراد نابینا نظر توانمندی بقیده، من که خب تقریبا بیش از 30 سال در خدمت افراد نابینا بودم، با سایر افراد اجتماع تقریبا توانمندی های برابری دارن و در صورت که مهارت های پایه حرکتی از زمان طفولیت به ایشون و به این افراد مثل سایر اطفال در اجتماع آموزش داده بشه، اونها هم خواهند توانست از مهارت‌های حرکتی قابل قبول و مطلوبی در سنین نوجوانی، جوانی، بزرگسالی و انشالله تا سنین بزرگتر در سنین کهنسالی برخوردار بشن.
و دایره المعارف هم شما ظاهرا تدوین کردین و تألیف کردین در همین خصوص و در شعارش هم نوشتین که استفاده از این دایره المعارف ویژه افراد نابینایی از 6 تا 60 سال. یه استعاره، یه در واقع نکته خیلی ادبی قشنگی هم اینجا بودش. اما من فکر میکنم در واقع اصل مطلب اینه که در واقع تمام نابینایان در هر سنی میتونن از مطالب این دایره المعارف ورزی استفاده کنن، درست عرض میکنم؟
انشالله. البته این در تدوین هستش و بله. هنوز روی اون دارم کار میکنم و انشالله بتونیم اون رو تقدیم بکنیم به جامعه ورزشی و جامعه نابینایی کشورم.
ما در واقع تو این برنامه پس تا اینجای قضیه رو من یه مرور بکنم، میخوایم نشون بدیم که در هیچ گاه و در هیچ زمانی معلولیت از ناحیه دید نباید باعث بشه که افراد نابینا رو بیارن به سمت انزوا و یک جانشینی و رکود و گوشه‌گیری، درسته؟ با استفاده از آموزش های شما، درسته؟
دقیقا همینطوره، چون توانمندی های حرکتی که تقریبا از زمان تولد کودک آغاز میشه و در همون ماه اول تولد با حرکت سر کودک به سمت محرکایی که از جانب محیط دریافت میکنه و نسبت به اونا عکس العمل نشون میده آغاز میشه. کودکان بینا خب از طریق مشاهده و تقلید به تمرین این مهارت ها روی میارن و اصلاح میکنن حرکاتی رو که ممکنه به اشتباه فرا بگیرن. ما بایستی که والدین و مربی ها با کمک هم این مهارت ها رو شناسایی بکنیم، این مهارت ها رو درشون توجه بکنیم و محرک هایی رو برای کودکمون به وجود بیاریم که این انگیزه درش به وجود بیاد که به دنبال اون محرک ها اون حرکت های پایه ای رو که مورد نظر هستش اونها رو دونه به دونه فرا بگیره. تقریبا به صورت اجمالی میتونیم بگیم که چیز حدود 32 تا حرکت پایه اصلی مجموع تمام حرکات پایه ما رو در بر میگیره که هر کدومشون به زیر شاخه های متعددی هم اونها تقسیم میشن.
بله، تشکر میکنم ازتون.
تشکر میکنم. متشکرم.
زنده باشین، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب این هم از این بخش، امیدوارم که مرتبطتون قرار گرفته باشه. حالا مطالب ما در روزهای آینده یه مقداری فنی‌تر میشه. اما بریم سراغ بخش بعدی، اخبار حوزه نابینایان. خب گفتگو میکنم با همکار عزیزم و کارشناس خبری برنامه زندگی ادامه داره، سرکار خانم سید فاطمه شجاع. سلام خانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما و همه شنوندگان برنامه زندگی ادامه داره رادیو پسی مهر.
بله میشنویم خبراتون خانم.
خواهش میکنم. بریم سراغ خبرها که امروز خبرمون فضای علمی داره. یک دستگاه گویای چند کاره به وسیله محققان ایرانی ساخته شده که برای استفاده نابینایان بسیار مطلوب و مناسبه. اجازه بدین اشاره کنیم به قابلیت های این دستگاه چند کاره.
بله حتما.
کالر آیدی گویا، هشداردهنده نشت گاز شهری به همراه سیستم تلفن کننده که طی اون کاربر میتونه یه شماره تلفن، مثلا تلفن همراه خودش رو وارد دستگاه کنه و سیستم به محض بروز حادثه با این شماره تلفن ارتباط برقرار میکنه و هشدارهای لازم رو اعلام میکنه. ضمن اینکه در اعلام هشدار در حالت عادی از پخش آژیر و پخش پیام صوتی استفاده میشه. دماسنج و رطوبت سنج گویا با قابلیت تشخیص و اعلام حداقل و حداکثر دما و رطوبت. ساعت گویا به همراه یک زنگ بیدار باش به صورت گویا. تقویم شمسی و میلادی به همراه ذکر روز و ماه و سال به صورت گویا. ضمن اینکه تمام تنظیمات این دستگاه به زبان فارسی بوده و انجام اون و همچنین حرکت در بین منوهای مختلف این سیستم برای نابینایان به سادگی امکان پذیره و تمام این طراحی‌ها به صورت گویا است. ممنون از اینکه همراهی کردید ما رو. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
از شما ممنونم خانم شجاع، انشاءالله در برنامه بعدی هم در خدمتتون خواهیم بود. مهمانخانه و اجرای شهروز حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو فصلی و اشکان عزیز که این فرصت رو به ما دادن تا همکلام بشیم با شما دوستان عزیز.
ممنونم.
بخشی که در نظر گرفتیم برای برنامه امروز بخشی است که تقدیم حضور شنوندگان عزیز میشه. من فکر میکنم بعد از اینکه این بخش تقدیم شد من یه توضیح دربارش میدم و از حضورتون مرخص میشم. فکر میکنم بشنویم ابتدا بهتر باشه.
بسیار خوب میشنویم.
خب شنوندگان عزیز و عجبن سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران محترم. ما در خدمت مهمان امروز برنامه‌مون هستیم که قرار هست باشون صحبت بکنیم و اجازه بدید که خودشون رو معرفی بکنن. سلام خانم.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
خودتون رو معرفی میفرمایید؟
من سوگل فوتبال هستم.
بله.
رتبه 8 کنکور سراسری.
بله.
سال 92.
بله.
و خیلی خوشحالم از اینکه حضور پیدا کردم.
بسیار عالی. چه رشته ای شما؟
من حقوق میخونم دانشگاه سعید.
بله. پس یعنی رتبه 8 کنکور علوم انسانی رو آوردید.
بله. بله.
بسیار عالی. چند سالتونه خانم مسعود؟
من 18 سال و چندین ماه.
چندین ماه. پس طبیعتاً اولین بار بوده توی کنکور شرکت کرد.
بله همینطور هست.
چقدر فکر میکردین که این رتبه رو بیاریم؟
من با توجه به آزمون‌هایی که قبلش شرکت میکردم تقریباً رتبه های من مشابه بود با رتبه های کنکورم. و خب فکر میکنم که چون کنکور یه فراینده
درسته.
خیلی غیر قابل پیش‌بینی نیست.
درسته. یعنی فکر میکردین یه رقمی بشین کلن اصلا، یعنی تو حساب محاسباتتون بود که یه رقمی بشین؟
تقریباً بله.
خب خیلی هم عالیه. پس شما میدونستید که قراره رتبه یه رقمی بیارید. خب پس دیگه پس نتیجهش اومد خیلی تعجب نکردین؟
خب
یعنی خوشحال
دونستن یک قضیه با اینکه اون قضیه تحقق پیدا بکنه یه مقداری با هم دیگه متفاوته.
بله.
اون حس واقعی شدن اون رویا و اون آرزویی که شما همیشه داشتین به قدری خودش چیزینی داره که براتون خیلی لذت بخش باشه.
بله، شما شرایط بیناییتون در چه حدیه؟
من کم بینا هستم.
کم بینا هست.
ولی قادر به خوندن کتاب‌های درسی نیستم و معمولا از فایل‌های صوتی استفاده می‌کردم.
درسته. خانم سودبر، چه پیغامی برای کسانی دارید که احتمالاً دارن میشنون صدای شما رو، حالا یا به هر حال احساس میکنن که نمیتونن به این موفقیت برسن، یا اینکه به هر حال انگیزهشو ندارن، به هر دلیلی فعالیت نمیکنن یا سعی میکنن که به همونی که هستن قانع باشن؟
من فکر میکنم که باید این رو همیشه در ذهن داشته باشن که تلاش و کوشش حتما موفقیت اونها رو به دنبال میاره و رابطه بین تلاش و موفقیت یک رابطه کاملا مستقیمه و تلاش میدهد نتیجه رو، و هیچ موقع شک نداشته باشن تو این قضیه که میتونن به نتیجه برسن. و خب در مسیر حتما مشکلاتی وجود داره، حتما سختی هایی هست، ولی وقتی که شما هدف براتون پررنگ باشه و دورنمایی از یک آینده خوب برای خودتون تصور بکنید، تلاش قابل تحمل میشه.
بسیار عالی. چه کسی تو این مدت بیشترین تأثیر رو توی موفقیت شما داشته؟
من طبیعتاً از ابتدای تحصیلم تا حالا مامانم خیلی همیشه همراه بوده، مامانم و همچنین پدرم و خواهرم. ولی خب مادرم از جهت تلاش هایی که در زمینه آموزش برای من میکردم، مثل ضبط فایل های صوتی، مثل دوست نمایی بعضی از کتاب ها،
بله،
حضورشون خیلی پررنگ.
درسته.
کاشکی رو تاخچه دلت آینه و شمدون می شدم، تو دشت ابری چشات یه قطر بارون می شدم، کاشکی می شد یه دشت گل برات لالایی بخونم، یه آسمون نرگس و یاس تو باغ دستات بشونم.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ما الان ارتباطمون با خانم سودبر، مادر محترم خانم سوال سودبر، برقرار و قرار هست که با ایشون صحبت بکنیم. خانم سلام.
سلام علیکم.
خسته نباشین.
سلامت باشین.
تبریک میگم خدمتتون.
خیلی ممنون از
قطعاً حس خوبی از این که به هر حال دختر خانمتون این موفقیت رو به دست آوردن دارین. میتونیم این حس شما رو بپرسیم که چی هست؟
بله قطعاً خیلی خوشحالم و فکر میکنم که نتیجه این 13 سال در اصل با پیش دبستانی رو دید. حالا امیدوارم و از خدا میخوام که تا آخرش به همین منوال پیش بره.
شما خانم چی کار کردید برای دختر خانمتون؟ ایشون میفرماین که بیشترین نقش رو در موفقیتش داشتین.
خواهش میکنم.
خواهش.
از ابتدا فقط سعی کردم که شرایط رو براش بهینه کنم.
درسته.
و اینکه شرایط درس خوندنش یه جوری نباشه که نسبت به بچه‌های عادی احساس کمبودی بکنه، و سعی می‌کردم که نسبت به درس خوندنش نظارت داشته باشم، مخصوصا سال کنکور کمکش کنم.
درسته. مادرانی هستن که احتمالاً صدای شما رو دارن میشنون و فرزندان معلول دارن، حالا بیشتر احتمالا ممکنه مادرانه بچه های نابینا باشن، شما چه پیغامی، چه در واقع توصیه‌ای برای این دوستان داری؟
ممکنه که بین این بچه‌هایی باشن که از هوش و استعداد سرشار برخوردار باشن و واجد توانمندی هایی باشند که باید شناخته بشه،
درسته،
استعدادیابی بشه، و باید بگم که به هر جهت این بچه ها کار مضاعف میخوان، کار بیشتر میخوان، و نقش مادری ایجاب میکنه که اون فداکاری رو به کار بگیرن و کمک بچه ها بکنن و تلاش خستگی ناپذیر داشته باشن، هم خود بچه ها هم والدینشون، قطعاً نتیجه خواهد داد.
ما امیدواریم که هر روز خبر بیشتری از موفقیت‌های دختر خانم شما بشنویم و اون رو مطرح بکنیم که دیگران هم انگیزه بگیرن و به هر حال حرکتی بکنم. از شما تشکر میکنیم خانم.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خدا
حافظ.
بسیار عالی، خیلی خیلی جای تبریک داره. باز هم تبریک میگیم به ایشون و خانواده محترمشون و به همه جامعه نابینایان که این موفقیت بزرگ رو امسال ایشون تونسته برامون به دست بیاره.
واقعا افتخاری برای همون.
بله واقعا. ضمن این که خانم سودبر فعالیت دیگری هم دارن، ایشون شعر میگن و نوازنده هم هستن، پیانو مینوازند و ما قطعا در برنامه‌های بعد از ایشون استفاده می‌کنیم، هم برای دادن مشاوره درسی به بچه‌هایی که به هر حال می‌خوان کنکور شرکت بکنن، بچه‌ای نابینا، و همین که از شعرهایی که به هر حال می‌نویسن و میگن رو ما ازش استفاده خواهیم کرد و انشالله به هر حال باز هم در خدمت ایشون خواهیم بود و همینجا ازشون تشکر می‌کنیم که وقتشون رو به ما دادن.
ممنون از چهار روز.
خواهش میکنم، من خداحافظی میکنم و امیدوارم که هفته‌ای بعدم در خدمتتون
انشالله. اما بلافاصله این سراغ بخش بعدی، یک پیگیری ورزشی تا لحظاتی دیگر با امیر سرمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه زندگی ادامه داره. در بخش ورزشی برنامه ما بخش‌های مختلفی رو براتون در نظر گرفتیم. حالا در طول برنامه‌های مختلف آشنا خواهیم شد با ورزشکاران نابینا، رشته‌های ورزشی نابینایان. اما امروز می‌خوایم یکی از مهمترین مسائل ورزش نابینایان و فدراسیون ورزشی نابینایان رو با هم بررسی کنیم و اون هم مشکلات مالی هست که این فدراسیون در چند ماه اخیر با اونها روبرو بوده. در همین ارتباط در واقع ارتباطی رو داریم با محمد رضا مظلومی، سرپرست فدراسیون نابینایان و کمبینایان، و میخوام با ایشون در این ارتباط صحبت بکنم. آقای مظلومی، خدمت شما سلام عرض میکنم و میخواییم در این ارتباط صحبت کنیم که مشکلات مالی که در چند ماه اخیر سایه افکنده بر فدراسیون نابینایان، حتی تیم ملی پاورلیفتینگ ما نتونست اعزام شه به مسابقات جهانی چین، صحبت های شما رو در این ارتباط میشنویم.
آقا منم سلام عرض کردم خدمتتون.
سلام قربان، منم خدمت شما مجری محترم و همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. اردیبهشت ما که فدراسیون رو تحویل گرفتیم، بیش از 345 میلیون بدهی تو فدراسیون مونده بود. خوردیم به انتخابات ریاست جمهوری، تغییر وزرا و مشکلات مالی، باید بدهی مردم میدادیم، کارم میکردیم. ما سه تا نامه خدمت آقای دکتر عباسی، یک بار نامه نوشتیم، یک بار حضورا خدمتشون رفتیم، یک بار هم در ضیافت افطاری خدمتشون رسیدیم و گفتیم که ما مشکل مالی داریم، بودن 145 میلیون پول میخواد این تیم رو اعزام بکنیم. قول دادم، ولی متاسفانه پاور لیفتینگ که ما تا هفته آخر اعلام کردیم که نمیتونیم به خاطر بدهی تیم رو اعزام بکنیم. ولی خوشبختانه آقای صالحی امیری مشکل گلبال ما رو که تو ماه آینده میبایستی برای مسابقات آسیایی به کشور چین تیم دختران و پسرانمون اعزام بشن، هم قهرمانی آسیا است و هم کسب سهمیه جهانیه. دو هفته گذشته بودجه این مسابقات رو تامین کردن و به حساب فدراسیون پولی واریز شده. ولی خب کار ما رو راه میندازه. ما 5 مرحله تا الان اردو انجام دادیم. 4 مرحله تموم شده. مرحله 5 و 11 میان تو اردو و تا اعزام ما سه تا اردو دیگه داریم. 18 مهر این تیم باید به پکن بره.
پس آقای مظلومی میتونیم این خبر خوب رو به شنوندگان برنامه زندگی ادامه داره بدیم که تیم ملی گلبال آقایان و بانوانمون برای مسابقات آسیایی پکن و طبیعتاً بعد از اون هم مسابقات جهانی فنلاند انشالله مشکلی رو از این بابت نخواهند داشت.
خدا رو شکر جناب سالهی نوت کردن، این پول رو به حساب فدراسیون ریختن، ما داریم شرایط کار رو آماده میکنیم که انشالله بچه ها به قدرتمندانه توی مسابقه شرکت کنن.
خواهش میکنم. سوالی که در اینجا مطرح هست های مظلومی این هست که شما چه اقداماتی رو در نظر دارید که در واقع این مشکلات به صورت مقطعی حل نشه و فدراسیون بتونه در آینده دیگه این دغدغه مشکلات مالی رو نداشته باشه، حالا چه تو جذب اسپانسرینگ. البته من میدونم که برای جذب اسپانسر شما مشکلات جدی رو هم دارید به علت اینکه خب صدا و سیما اغلب پخش نمیکنه مسابقات نابینایان رو، اما برنامه آتی فدراسیون در این ارتباط رو هم بفرمایید.
فدراسیون الان حدود 4 ماه داره با سرپرستی اداره میشه، ان شاء الله به محض اینکه این شرایط انتخابات انجام شد و انتخابات فدراسیون انجام پذیرفت، باید یک کار اساسی و زیربنایی برای فدراسیون نابینایان که خودش یه فدراسیون نیست، ما باید 8 تا مسابقات قهرمان کشوری برای آقایون، 4 تا قهرمان کشوری برای خانم‌ها انجام بدیم، خودش تقریبا 12 تا فقط قهرمان کشوری داره، لیگ باشگاهی و نمی‌دونم رشته‌های مختلف جوانان، نوجوانان، بزرگسالان، پیشرفتگان، همه اینا کنار.
آقای مظلومی عذرخواهی می‌کنم از شما، وقتی که در این برنامه برای بخش ورزشی در نظر گرفته به اتمام رسیده، انشاءالله در برنامه‌های بعدی ما همواره با فدراسیون در تماس خواهیم بود، مشکلات و مسائلی که شما با اونها در واقع روبرو هستین رو در این برنامه شنوندگان رو آگاه خواهیم کرد و همچنین انتظار داریم از مسئولین که در واقع این در این بخش بتونن کمک حال باشن، پیگیری کنن، توجه کنن به ورزش نابینایان، که ورزش نابینایان مهمترین در واقع یکی از مهمترین چیزهایی است که نابینایان باهاش سر و کار دارن، چیزی است که نشاط رو به زندگی اونها میاره. من عذرخواهی میکنم مجددا از شما،
خدا
خیلی متشکرم،
خدا
محبت
امیر جان. ممنونم ازت،
خواهش میکنم،
خدا نگهدارت،
خدافظی میکنم ازت.
خب همونجور که از امیر سرمدی هم پرسیدم، الان عرض میکنم که ما میخوایم انشاءالله هر چند برنامه یک بار یکی از تجهیزات ویژه نابینایان رو که اتفاقا برای این قش خیلی هم پرکاربرد هست رو معرفی بکنیم. امروز حالا کارشناس این بخشم رو خطه، بذار اول باید سلام علیک بکنیم بعد خودشون توضیح میدن که در واقع برنامه امروزمون به کدوم وسیله و کدوم ابزار اختصاص داره. جناب آقای مشتبه خادمی سلام. آقا
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون.
حالت چطوره؟
مرسی، ممنون.
خب امروز چی رو می‌خوای معرفی کنی؟
امروز مهمترین، بهترین و کاربردی‌ترین وسیله که هیچ وقت کاراییش صفر نمیشه، هیچ وقت از کار نمیافته و همیشه همراه نابینایان هست. واکسیک کین، عصای نابینایی، عصای سفید.
خب میشنو.
بشر طی قرن‌ها برای سفر کردن از عصا استفاده می‌کرده. چه افراد بینا، چه افراد نابینا. خیلی وقتا مسیرها طوری بوده که باید از عصا استفاده می‌شده. عصا یک قطعه فلزی یا چوبیه که از اون برای حرکت توی مسیر استفاده می‌کنیم. خیلی وقتا مسیرها ناهمواره یا پر مانع، یا افرادی که در حرکت مشکل دارن مثل افراد مسن یا افرادی که با مشکلات جسم حرکتی مواجه هستن از عصا استفاده می‌کنن. ولی استفاده رسمی از عصا به تقریبا 100 سال پیش برمیگرده. در سال 1921 یک فردی به اسم جیمز ویک، یک عکاس انگلیسی بود که بر اثر سانحه تصادف چشماشو از دست داد. جیمز ویک تصمیم گرفت از یک عصا برای تردد استفاده کنه. عصاش هم سفید رنگ کرد. برای این کارم دو تا دلیل داشت. بخاطر اینکه اولا وقتی مردم اون رو با یک عصای متفاوت می‌دیدن میتونستن متوجه بشن که اون با بقیه فرق داره، و دوم این که اگر میخواست چوب رو به رنگ خودش استفاده کنه، مشکلی که براش پیش میومد این بود که شبها راننده ها نمی‌دیدنش و ممکن بود تصادف پیش بیاد. توی سال 1931 یعنی 10 سال بعدش، یه شرکت فرانسوی در یک برنامه تبلیغاتی بر لزوم استفاده از عصا تاکید کرد. اتفاقا رادیو بی بی سی هم خبر استفاده از عصا رو منتشر کرد و تاکید کرد که بچه‌ها از عصا استفاده کنن، خیلی خوبه.
خیلی ممنونم ازت مشتاق خادمی، از همکاریت بسیار سپاسگزارم. ان شاء الله باقی مطالبت که تا اینجاش که خیلی به من چسبید، خیلی جذاب بود، ان شاء الله باقیش رو هم هفته بعد با هم مرور میکنیم.
مرسی، وقت خوبی داشته باشید.
ممنونم ازت، خدا نگهدار. ممنونم از همراهیتون با برنامه امروز زندگی ادامه داره. از بیده تشکر بکنم از دوستانم در نشریه محترم ایران سپید و همچنین سایت www.gushkon.ir که در خصوص اومدن ما و راه اندازی این برنامه اطلاع رسانی کرده بودن. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودین. اوقات و لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم و به اتفاق تمامی همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار، موفق و معید باشید.